خب انشالله که همه ما بتونیم به سهم خودمون کاری بکنیم که وطنی که بسیار بسیار دوستش داریم رو سربلند و سربلندتر کنیم و در تلاش گروهیمون به عنوان یک ملت واحد بتونیم رفتاری رو به خرج بدیم که از هر مردمی در هر کشوری انتظار میره و ما ایرانی ها ثابت کردیم که همواره در این زمینه موفق بودیم و برای مملکتمون رگ گردنی میشیم با افتخار. اما بریم سراغ میز نقد این هفتهمون. میخواییم در مورد فیلم سینمایی جمشیدیه صحبت بکنیم به کارگردانی سرکار خانم یلدا جبلی و دوست عزیزم در واقع منتقد دوست داشتنی محبت کرده با ما همراه شده محسن جعفری راد. سلام،
درود خدمت شما جناب مقدسیان و سپاس از اینکه در این شرایط کرونایی به فکر رسالت روشنگری و روشنفکری
مخلصیم. مخلصیم. من قرار بود اسم فیلم رو لو ندم اسماعیل، حالا تیزرشو بشنویم دیگه.
سرشونم بلش کردن را
تونست پرونده براش درست شد ولی شازده زیر تیر زیر
یه حالیه کلنی پسر
سران اگه میخوای برگردی
تازه روز خوشمونه.
هر کی از بیرون به ما نگاه میکرد فکر میکرد ما دوتا راه سریم افتادیم به جونه.
تو خیابون داد میزدم از مردم میپرسیدم اینجا کجا.
سلام آقا،
تلفنت چرا جواب نمیدی؟
شروع کرد فوش دادن. این فوش
چون یه جوری سر بردی
و بگم تو کار دفاع از قانونه.
سلام دکتر، خوشخبر باشه.
انگار این بدبخت تو مغز من نکنه.
تموم کنیم و زخرفات
تو تمومش کن.
نمیر من
خب همونطور که دیگه قطعا متوجه شدین در مورد فیلم جمشیدیه به کارگردانی سرکار خانم یلدا جبلی میخواییم صحبت بکنیم در میز نقد نمای نقره‌ای با حضور محسن جعفری راد منتقد سینما. محسن جان، ما تحلیل شما رو میشنویم. یه چیز حدود 8 دقیقه نهایتا زمان داریم، کلش واسه شما.
بعدم چون من همش تعریف میکنم یه آره. بکنم که این وقت خیلی کمه.
حالا این دفعه رو بیا با همون، دفعه بعد مهربونتر با هم تا میکنیم.
باشه چشم. من درباره مضمون فیلم صحبت کنم. یک خشونت خیابانی چه به صورت کلامی و چه فیزیکی و عواقب اون و دو عذاب وجدان و مکافاتی که این خشونت به بار میاره دو سوژه اصلی فیلم هستن که البته نمونه های مشابه داخلی و خارجی زیادی ازش ساخته شده. به عنوان مثال در سینمای جهان حتما شما دیدید چون جزو بهترین فیلم ها بوده فیلم داستان‌های وحشیانه که سال 2014 اکران شد به کارگردانی دیمون ویفرون و یا همین امسال فیلم بی‌تعادل با بازی راسل کرو که اون هم درباره خشونت پنهان بود در خیابان‌ها که یک تصادف ساده میتونه به فاجعه ختم بشه. فیلم در یک سوم ابتدایی خوبه، در نیمه میانی به شدت در جا میزنه برای اینکه ما با یک شخصیت روبرو نیستیم، با تقابل روبرو نیستیم، با کشمکش روبرو نیستیم، با هیچ چیز روبرو نیستیم، فقط با یک خانمی به نام ترانه با بازی سارا بهرامی روبرو هستیم که ایشون بدون این که هیچ چیزی ازش بدونیم، از کشمکش ها، از بیخوابی ها، از استرام ها، از زندگی گذشته، از کیفیت رابطهش با شوهرش امیر با بازی حامد کمیلی هیچ چیزی نمیدونیم و این آدم یهو بی خود و بی جهت میره تلوی 110 و خودش رو معرفی میکنه بدون این که شوهرش بدونه. داخل پرانتز شوهری که از همین قضیه جدال کلامی و فیزیکی آسیب دیده هنگام دادگاه و بعد از دادگاه با خانواده مقتول وارد جدال کلامی و فیزیکی میشه و این خنده داره. یعنی اینکه فیلم میخواد علیه خشونت کلامی و فیزیکی در یک خیابان و تصادف صحبت کنه، بعد ما میبینیم که قهرمانان فیلم یا شخصیت های فیلم بعد از اینکه شخصیت دستگیر شد باز هم این کارو میکنن. یعنی شما به جای اینکه به آرامش برسی، به تحلیل برسی، باز هم این کار رو انجام میدی. دیالوگ های فیلم به شدت تکراریه و در حد فیلم های اولیه انجمن سینمای جوان. مثلا یک جایی هست که یک نفر به خود امیر میگه مگه قرار رساله بگی داخل دادگاه و دقیقا همینه. فیلم مانیفست شعار و رساله میده داخل دادگاه. عدم شخصیت پردازی مناسب باعث میشه ما با قهرمان اصلی داستان یعنی ترانه به هیچ وجه نتونیم همراهی کنیم و یک چیزایی بسیار عجیب در فیلم میبینیم. کیومرث پوراحمد پدر یکی از شخصیت‌های اصلی فیلمه طوری ناراحت شده انگاری تیم ورزشی مورد علاقهش گل خورده. یعنی این به نظر من فاجعه است. شما اگه فیلم رو دیده باشید میگه آقا اشکال نداره قانون رسیدگی میکنه، آقا دخترت یا عروست یا فامیلت میخواد قصاص بشه، شما میگه اشکال نداره درست بشه. یعنی شخصیت بردازی در بدیهی ترین شکل ممکنه. در قسمت میانی اطلاعات تکراری داریم و پشت سر هم تقریبا 4 بار تو دادگاه و تو گفتگوی شخصیت ها گفته میشه که این شخصیت به خاطر اینکه این کارو کرده باید قصاص بشه. 4 بار در یک فیلم. و شما یعنی دیالوگ دیگه ای ندارید، روایت دیگه ای ندارید، شاخ و برگ داستان دیگه ای ندارید که به تنه لاغر داستان فیلم اضافه کنید و فقط در جا میزنید. و فصل غذایی داستان و حضور در دادگاه که به نظر من بدترین سکانس فیلم هست. ما 1000 بار در دادگاه در فیلم‌های ایرانی دیدیم خانواده مقتول به خانواده قاتل حمله ور میشن. در این فیلم به ساده ترین شکل ممکن با یک میزانسن و دکوپاژ به شدت معمولی میبینیم و ضعف آخر موسیقی زائد و زیاد فیلم. هر جا دیالوگ نداریم موسیقی داریم. ببینید یک نکته مهم من بگم درباره استفاده از موسیقی. موسیقی مثل یک کاغذ دیواری نیست که به دیوار بکوبید و سوراخ سنبه های دیوار رو پر کنید. فیلمسازهای ما درک و تلقی غلطشون از موسیقی اینه که به مثل یک کاغذ دیواری باش رفتار میکنن. هر جا دیالوگ نداریم از موسیقی استفاده میکنن. از لحاظ ساختاری هم با چیز تازه روبرو نیستیم. شما یک سکانس تماشایی نمیبینید، یک بازی زیبا و تازه نمیبینید. سارا بهرامی اگر سیمرغ گرفته قرار نیست در یک فیلم معجزه کنه. وقتی شخصیت پردازی رو به هواست، وقتی شناسنامه نداریم، وقتی انگیزه هایش مشخص نیست. ببین خیلی ساده است، یکی مرده دقیقا معادل فیلم داخلیش بدون تاریخ بدون امضا. یکی مرده خب یک نفر اصرار داره بر چیزی که معلوم نیست بره خودش رو به پلیس معرفی کنه و ما انگیزه اش رو نمیدونیم. و جالبه به شوهرش 4 بار در دیالوگ های فیلم گفته میشه که مواظب همسرت باش که نره پیش پلیس. و شوهر بی خود بی جهت برای خودش راه میره تو خیابون و کوچه و خونه و اینا و زن به راحت ترین شکل ممکن میره پلی پلیس. و این برای یک فیلم سینمایی که جزء هنرهای ماست و مدرن‌ترین هنره و باید بازتاب اگه قرار باشه در سینمای اجتماعی باشه، بازتاب اجتماع باشه، به نظر من یک نمره منفی به حساب میاد. فیلم قبلیشون خانم یلدا جبلی داره صبح میشه بود که فیلم ضعیفی بود. انتظار میرفت که گام بعدی رو محکم برداره ولی متاسفانه در جزده.
خب جعفر جان به عنوان جمله آخر از 5 بهش چند میدی؟
من از 5 با احترام به کل عوامل فیلم و کارگردان فیلم نمره 1 رو میدم.
خیلی متشکرم محسن جعفری راد، ایشالله که هفته های بعد هم بتونیم با تو همراه بشیم، در زمان مفصودتری بتونیم در مورد فیلم ها صحبت بکنیم. شبت بخیر.
مرسی قربان شما. فقط خواهش همیشگیم که لطفا بینندگان، شنوندگان و همه آدم هایی که صدای ما رو به هر شکلی میشنون ماسک بزنن.
قربونت برم، شبت بخیر باشه. از همه عزیزانی هم که امشب مجله سینمایی نمای نقره رو دنبال کردن عمیقا و دقیقا سپاسگزارم. تشکر میکنم از سپیده مالمیر که در ساخت آیتم ها به ما کمک کرد، میثم خان کریمی که هماهنگی و دستیار تهیه است، سرکار خانم بسطامی عزیز که صدا بردار برنامه هستن، راحله بسطامی که خیلی اذیتشون میکنیم، دمتون گرم. و من کوچیک شما محمد رضا مقدسیان تشکر میکنم از همراهی بشیر جعفری نیا و البته شما که نمای نقره رو شنیدید. تا هفته آینده ساعت 19 با همراهی اسماعیل باستانی عزیز تهیه کننده که میام خدمتتون، شما رو به خدا میسپارم به شرط حیات تا جمعه آینده. خدا نگهدار.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده نمای نقره‌ای و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل شبکه رادیویی نمایش هستید. دوستان عزیز، شما رادیو نمایش رو روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز گوش میکنید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان به راستی که زندگی آدمی مانند شبنمی بی‌دوام است و به کوتاهی یک رعد و برق. سلام، من بهناز بستاندوست هستم و امشب قصد دارم از نویسنده و شاعر نامدار ژاپنی ریونوسوکه آکوتاگاوا برای شما بگم که با بیش از 150 داستان کوتاه با ارزشی که نوشت، از اون به عنوان پدر داستان کوتاه ژاپن یاد می‌کنن. مردی با چشمان بزرگ و سیاه و نافذ که شخصیتی بسیار پیچیده داشت. از اون که ویژگی بی همتایی در استفاده از زبان ژاپنی داشته، آثار پرطرفداری به جا مونده که هنوز بعد از گذشت حدود یک قرن از مرگش به محصلان ژاپنی و ژاپنی آموزان سایر کشورها تدریس میشه. باور اون این بود که ادبیات باید جهانی باشه و بتونه فرهنگ ژاپن و غرب رو به هم دیگه نزدیک کنه. بر این اساس رویدادهای تاریخی، اسطوره‌ای و ادبیات داستانی کلاسیک ژاپن رو دستمایه‌ای برای نوشتن داستان‌های مدرن خودش قرار داده. زنده نگه داشتن هویت فرهنگ ژاپن از مضمون‌های اصلی داستان‌های این نویسنده دوست داشتنیه. دوستان همراه، تا ساعت 10 فرصت دارید که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما همراه باشید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای ارزندتون قرار بدید. همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره پذیرای پیام‌های شما خواهد بود. با ما همراه باشید.
ریونوسوکه آکوتاگاوا در یکم مارس 1892 در کیوباشی توکیو که محله کاسب نشین و پست بود به دنیا آمد. پدرش توشیزو نیهارا شیرفروش بود. ریونوسوکه به معنای پسر اژدهاست، چرا که او در سال و ماه و هفته و روز و ساعت اژدها پا به جهان گذاشت. 9 ماهه بود که مادرش فوکو دچار اختلال حواس و بعد شیزوفرنی شد. ریونوسوکه را پیش داییش دوشو آکوتاگاوا فرستادند تا او سرپرستیش را بر عهده بگیرد و به همین خاطر نام خانوادگی داییش بر او ماند. چون در آن زمان جنون را ارثی می دانستند، ریونوسوکه از کودکی تا زمان مرگ دچار ترسی عمیق از دچار شدن به دیوانگی مادرش بود. مادرش هنگامی که او 10 ساله بود درگذشت. ریونوسوکه ضعیف و لاغر در محیطی افسرده در انزوا قد کشید. داییش کتابخوان بود و علاوه بر ادبیات کلاسیک چین، پیگیر آثار نویسنده‌های بزرگ ژاپنی بود. ریونوسوکه نه تنها بسیار باهوش، بلکه نابغه بود. از کودکی با اشتیاق آثار این گونه نویسندگان را می‌خواند که بیرون از فهم همسن و سالان او بود و خود از 10 سالگی داستان نویسی را آغاز کرد. از 12 سالگی مطالعه جدی شعرهای چینی و داستانهای معاصر ژاپنی و نیز ترجمه های آثار ایبسن و آناتول فرانس را آغاز کرد. آن روزها میخواست تاریخدان شود. نمره هایش چنان درخشان بود که در 18 سالگی بدون آزمون وارد دبیرستان معتبر توکیو شد که برابر با سال اول دانشگاه سلطنتی توکیو بود. ریونوسوکه در دبیرستان گوشه‌گیر و تنها بود و فقط به کتاب خواندن عشق می‌ورزید و به این خاطر هم شاگردی‌هایش او را آدمی متکبر می‌دانستند. آثار بودلر و استرینبرگ از جمله کتاب‌هایی بودند که او در این دوران به دقت آنها را خواند. در آزمون‌های پایان این دوره در سال 1913 او در میان 27 شاگرد نفر دوم شد و در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه سلطنتی توکیو پذیرفته شد. از سال دوم دانشگاه یعنی 1914 با دوستان دبیرستانیش مجله ادبی شیناچیچو یا جریان‌های نوین اندیشه را احیا کردند و در آن ترجمه آثار آناتول فرانس و ویلیام باتلریتز و نیز کارهای خودشان را چاپ می‌کردند. این مجله تنها 8 ماه دوام آورد، اما در همین مجله بود که آکوتاگاوا نخستین داستان و نمایشنامه خود را به چاپ رساند. سال بعد در حالی که هنوز دانشجو بود دومین داستانش راشومون را در یک مجله ادبی به چاپ رساند. داستان بر پایه حکایت از قرن 12 بود و دوستانش به شدت به آن تاختند. در ماه‌های آغازین سال 1916 آکوتاگاوا داستان کوتاه دماغ را در مجله‌ای منتشر کرد و سوسکی نویسنده مطرح ژاپن در نامه‌ای به او نوشت 20 یا 30 داستان شبیه این بنویس، آن وقت در جهان ادبیات کسی وجود ندارد تا با تو برابری کند. دماغ 2 ماه بعد در مجله دیگر هم به چاپ رسید و با این داستان آکوتاگاوا به ادبیات ژاپن معرفی شد و با استقبالی که از داستان شد او نخستین بار طعم شهرت را چشید. چند ماه بعد با نوشتن پایان نامش درباره آثار ویلیام موریس نویسنده انگلیسی از دانشگاه با کسب رتبه 2 میان 20 دانشجو فارغ التحصیل شد. او در همین دوران با نام مستعار هایگو سرودن هایکو را هم آغاز کرد. در همان سال 1916 با نوشتن 3 داستان که یکی از آنها داستان دستمال بود به شهرت بیشتری دست یافت. پس از دانشگاه در مدرسه مهندسی نیروی دریایی در یوکوسوکا به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد و برای نزدیک بودن به محل کارش به آنجا کوچ کرد و در ضمن کار تدریس نوشتن داستان کوتاه را ادامه داد. آکوتاگاوا یکی از اعضای جنبش مدرنیست های تایشو بود. دوری از فرهنگ و تاریخ ژاپن بین حدود سالهای 1910 تا 1930. این دوره باعث نوعی شکوفایی در فرهنگ ژاپن شد. در بین جنبش های ادبیان دوران مدرنیست های تجربی در نحوه فرم و روایت به نوآوری می پرداختند. آکوتاگاوا برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصرش معتقد بود در داستان نویسی سبک روایی بر فرم مقدم است و شاعرانگی نثر بیشترین اهمیت را در داستان دارد. او همچنین توانایی و قدرت تکان دهنده‌ای در برملا ساختن لایه‌های پنهان ذهن و رویارویی اندیشه‌های خیر و شر در سرشت آدمی داشت. اما علاوه بر نثر مدرن آکوتاگاوا یکی از عوامل مهم محبوبیت بین المللی او به تصویر کشیدن آشکار روحیات مردم و جامعهش بود. دورانی که ژاپن دچار رکود اقتصادی و بلایای طبیعی مانند زلزله و سونامی شده بود، آکوتاگاوا همسو با مردمان روزگار دچار تنش‌های روحی و اضطراب بود و همانند یک نویسنده متعهد از شرایط جامعه در نوشته‌هایش تأثیر می‌پذیرفت. با هم داستان زیبای عروسک ها را می شنوید.
از جعبه هایشان در آمدند عروسک های هینا. آه این چهره های خاطر انگیز و بیاد ماندنی. این داستان را خانمی موسن برایم تعریف کرده است. هولوش ماه نوامبر بود که ما قول فروش عروسک های هینا رو به چند تا آمریکایی در یوکوهاما داده بودیم. خانواده من صاحب تجارت کینوکونیا بودند و برای نسل ها حساب لردای سلطنتی رو مثل بانک نگه می داشتن. شیچیکو پدر بزرگم مردی دنیا دیده و باذوق بود. عروسک های هینا، البته شاید این تجارت مال منم هست اینجوری میگم، بسیار عالی و ظریف درست شده بودن. مثلا برای تاج ملکه از آویزای مرجانی واقعی و روی شال ابریشم امپراتور از نشانها و سمبولای خانوادگی خودمون گلدوزی شده بود. عروسک های هینا اینجوری بودن. برای پدرم حتی تصور فروش این عروسک ها بسیار سخت بود. بعد از سقوط رژیم شوگون توکوگاوا هیچ کدوم از لردهای سلطنتی به جز لرد مادا قرض خودش رو پرداخت نکرد. اونم از 3000 ریوی طلایی که بدهکار بود فقط 100 ریوش رو پرداخت کرد. علاوه بر اون ما 2 یا 3 سانحه آتش سوزی هم داشتیم و بعد از اون چند کار پرخطرم امتحان کردیم، مثل مغازه چتر فروشی که همگی با شکست مواجه شد. پس چاره ای نداشتیم جز فروش همه وسایلی که ارزش فروش داشت. در نهایت مالک کچل مغازه آنتیک فروشی مروسا که حالا مرده به پدرم پیشنهاد داد عروسک های هینا رو بفروشیم. مروسای پیر کله کچل فوق‌العاده بامزه‌ای داشت. درست وسط سرش تتوی شبیه به چسب زخم با رنگ خردلی تیره داشت. از قرار معلوم به گفته خودش وقتی جوون بوده این خالکوبی رو برای پنهون کردن یه نقطه کوچولوی تاسی که تو سرش ایجاد شده بوده انجام داده. بعد ها انقدر ریزش موش زیاد میشه که خالکوبی کاملا دیده میشه. خب البته اینو تو حاشیه گفتیم، ربطی به موضوع اصلیمون نداره. با اینکه اون پدرم رو به فروش عروسک ها مجبور میکرد، اما پدرم به این کار راغب نبود. مسلما فکر میکرد مایه شرمندگیه که من که فقط 15 سالم بود از داشتن عروسک های ارسیم محروم بشم. در نهایت برادرم ایکیچی بود که پدرم رو به فروش عروسک ها راضی کرد. اونم حالا مرده، ولی اون موقع 18 سالش بود و بسیار تندخو. سرشار از ایده های نو بود و همیشه کتاب های انگلیسیش همراهش بود و به سیاست هم علاقه داشت. هر وقت صحبتی از عروسک های هینا به میون می اومد می گفت این عروسک های مش آتاشقالن و از مد افتادن. می گفت احمقانه است که به چیزای بلا استفاده تکیه کردین. نمیتونم تعداد دفعاتی رو بشمارم که اون با مادرم که سنتی تر فکر می کرد بحث کرده بود. البته این واقعیت که اگه عروسک ها رو میفروختیم میتونستیم صورت حسابای بی پایانمون رو بپردازیم غیر قابل انکار بود. مادرم به دلیل مخمصه‌ای که پدرم تون گرفتار شده بود از مخالفت قاطعانه با برادرم دوری میکرد. همونطور که گفتم هول و هوش ماه نوامبر بودیم که بالاخره تصمیم گرفتیم عروسک ها رو به آمریکایی‌ها بفروشیم. من در این باره چه احساسی داشتم؟ راست شکم آشفته شده بودم، ولی در کل برام اهمیت چندانی نداشت. فکر کنم به خاطر این بود که دختر بچه شیطونی بودم. گذشته از این پدرم گفته بود هر وقت عروسک ها به فروش برسه برام یک کمربند ساتن بنفش برای لباس محلی ژاپنی میخره. بعد از ظهر روزی که تصمیم گرفتیم عروسک ها رو بفروشیم، مروسا در راه برگشت از پیش آمریکایی‌ها تو یوکوهاما به خونه ما اومد. میگم خونه ما، ولی واقعا خونه درست حسابی نبود، چون بعد از سومین آتش سوزی دیگه اونو تعمیر نکرده بودیم و از انبار که بعد از آتش سوزی سالم مونده بود برای زندگی استفاده میکردیم. میدونی پدرم تو اون زمان داروساز بود، با سختی و به سرعت درمانای گیاهی رو یاد گرفته بود. روی کابینت داروها تو ردیفای مختلف لوهای متعددی بود که با رنگ طلایی اسم پمادا، قرصا و پودرای اصلی روی اونا نوشته شده بود. مغازه با چراغی که اصطلاحاً بهش جاودانه می گفتیم روشن می شد. لابد تا حالا شما اسمش رو نشنیدین، ولی یه چراغ قدیمی بود با منبع تغذیه‌ای خودکار که تو اون دونه‌های روغن به جای کروسین می‌سوخت. جالب اینجاست هنوز که هنوزه وقتی گیاهای دارویی رو بو میکنم چیزای شبیه پوست خشک‌شده پرتقال یا ریشه ریواز همش یاد اون چراغ میافتم. تو اون شب چراغ جاودانه مثل همیشه نور کمسوی خودش رو میونه عطری انداخته بود که از داروهای گیاهی به مشام میرسید. مروسای کله کچل و پدرم که بالاخره موی مدل گوجه سنتیشو زده بود و دیگه موهاشو کوتاه نگه میداشت تو اون نور کمسو نشسته بودن. بیا اینم نصفی از پولت، ممکنه اونو بشموری؟ پس از احوال پرسی و کمی گذراندن وقت مروسای مالک پولو که توی روزنامه پیچیده شده بود به پدر داد. حتما روز موعد برای تحویل گرفتن بیانه بود. پدرم به گرم کردن دستاش روی آتشدان ادامه داد و بدون اینکه چیزی بگه تعظیم کرد. مادرم منو با سینی چای فرستاد تو. درست موقعی که میخواستم چایو تعارف کنم مروسای مالک با صدای بلند گفت نه نه تو نباید این کارو بکنی. اون کاملا ناگهانی این جمله رو گفت و منو ترسون. من هم چای تعارف میکردم؟ وقتی به پایین نگاه کردم متوجه بسته اسکناس دیگه ای شدم که جلوی پای مروسای مالک افتاده بود. چیز قابل داری نیست، ذره ناچیزه برای قدردانی از شما، پدرم گفت. اما مروسا جواب داد نه نه این من هستم که به شما مقروزم، پس خواهش میکنم اینو بگیری. واقعا شرمندم میکنی؟ شوخی میکنی؟ این من هستم که شرمندم، ما که غریبه نیستیم. نباید فراموش کنید که من مروسا چقدر از پشتیبانی های خانواده شما از زمان پدر بزرگتون سود بردیم. این کمترین کاریه که میتونم در حقتون انجام بدم و شما دارین طوری رفتار میکنین که انگار دوستتون نیستم. خواهش میکنم این پولو بذارین کنار. از بخیر خانم جوان، با این مدل موی پروانه‌ای چقدر زیبا شدی. بدون اینکه علاقه به موضوع جلسهشون داشته باشم رفتم انبار، یعنی جایی که زندگی میکردیم. انبار نسبتاً بزرگی بود، حدود 20 متر، ولی لوازم زیادی اونجا بود که اونجا رو اشغال کرده بود. یک کمد لباس کشویی، منقلی مستطیلی و کابینت. برای همین اتاق کوچکتر به نظر می اومد. ولی بیشتر از هر چیز، 30 بسته یا بیشتر جعبه‌های چوبی که حاوی عروسک‌ها بودن به چشم می اومدن. اونا کنار دیوار زیر پنجره آماده بودن برای ارسال. از چراغ جاودانه تو مغازه استفاده می‌شد و تو اتاق فقط یه نور ضعیف چراغ نفتی بود که روشنایی رو تضمین می‌کرد. با نور کم اون چراغ نفتی قدیمی که پوششی کاغذی داشت مادرم کیسه‌های جوشونده رو میدوخت. برادرم پشت میز دست دومی نشسته بود و کتابای زبانش رو میخوند. همه چیز مثل همیشه بود. ولی وقتی به مادرم نگاه کردم که مشغول دوختن بود متوجه شدم چشماش پر اشکه. حالت منو تصور کنید که تازه چای برده بودم و انتظار تشویق کوچیکی از طرف مادرم رو داشتم، حالا مادرم رو گریون میدیدم. وقتی که ناراحت می شدم از شدت رنج نمیتونستم هیچ حرفی بزنم، پس کنار برادرم نشستم تا از نگاه کردن به مادرم پرهیز کنم. وقتی این کارو کردم برادرم ایکیچی فوراً با بدگمانی به من و مادر نگاهی انداخت و از اینکه موضوع رو فهمیده بود پوزخندی زد و به انگلیسی خوندنش ادامه داد. من هیچ وقت از برادرم و از اینکه به روشنفکری خودش میبالید به اندازه اون موقع متنفر نشده بودم. اون از مادر متنفر بود، من مطمئن بودم. ناگهان محکم کوبیدم پشت برادرم. اون همینطور که به من خیره شده بود داد زد چی کار داری میکنی؟ با صدای گریون گفتم تو رو میزنم. من میخواستم دوباره اونو بزنم ولی فراموش کرده بودم که اون چقدر آدم عصبیه. قبل از اینکه دستم پایین بیاد اون به من سیلی زد احمق. گریم گرفت، البته با خطکش زدم تو سرش. اون انقدر گستاخ بود که افتاد به جون مادرم. البته مادرم حساب اونو میرسید. مادر صداشو پایین نگه می‌داشت ولی صداش می‌لرزید. در طول این زد و خورد من از روی خشم فقط گریه می‌کردم تا اینکه پدرم با چراغ جاودانه بعد از دیدن مالک برگشت. اون موقع من تنها کسی نبودم که صدامو بریدم. برادرم تو پدرمو دید دعوا رو تموم کرد. تو اون روزا من و برادرم از هیچ کس به اندازه پدر کم حرفم حساب نمی‌بردیم. تو اون بعد از ظهر تصمیم بر اون شد که آخر ماه وقتی تمام پولو دریافت کردیم مجموعه عروسک‌ها رو به آمریکایی‌ها تو یوکوهاما تحویل بدیم. چه گفتین؟ قیمتش؟ الان که با اون فکر میکنم ببینم که واقعا قیمت پایینی بوده، ولی فکر کنم حدود 30 ام بود که اون روزا خب پول چشمگیری بود. روز تحویل عروسک ها کم کم فرا می رسید. همونطور که گفتم من به شخصه از فروش عروسک ها احساس ناراحتی نداشتم، ولی